کردیم. سه، تلاش برای گسترش این قدرتی که حالا کسبش کرد. برای این قصه میگه شما از هر وسیله‌ای مجازید که استفاده کنید. مثلا نگاه میکنی میبینی که برای تقویت قدرت خودت باید مثلا دیندار باشی، تظاهر به دینداری میکنی، میبینی باید یه جا دینو کنار بذاری، دینو کنار میذاری، میبینی باید یه وعده ای بدی به مردم، مثلا وعده میدی، میبینی که نباید وعده بدی، خلف وعده باید بکنی، میزنی زیر وعده، میبینی باید دروغ بگی، دروغ میگی. از این یک قاعده ای در اومده که آیا هدف وسیله را توجیه میکند یا خیر. ماکیاولی و ماکیاولیست ها دیگه اینا میگن بله توجیه میکنه. اساساً بحث ماکیاولی اینه که حالا طبق این قرائتی که مشهور شده، حالا بحثی که بعضی میگن نه اصلا ماکیاولی حقیقتاً منظور خودش این نبود، این میخواست که سیاستمداران رو رسوا بکنه. بعد تو این کتابش اینطور نه، چون مثلا تو یه کتاب دیگهش یه جوری دیگه ای بحث ها رو مطرح کرده که حالا من عرض میکنم چون بحث ما واقعیت قصه و اینکه ماکیاولی چگونه میاندیشیده نیست، ولی اون چه تو این کتاب، تو یکی از دوتا کتابش که الان شهرت بیشتری داره در دسترس ما هست اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه.
درست.
شما برای اینکه قدرت خودت رو حفظ بکنی اصلا همه عالم رو از بین ببر، اصلا هر کاری دلت میخواد بکن، کاری که مثلا فرعون ها میکردن، یعنی قبل از ماکیاولی این کارها تو عالم سیاست بوده. ماکیاولی در واقع اینا رو طبقه بندی کرده، بسته بندی کرده، توی یه کتاب ارائه کرده به عنوان رهنمود و مشاوره به سیاستمداران عصر خودش و شاهزادگان عصر خودش. خب حالا این بحث ببینیم منظر دین اسلام چگونه هست.
درست.
در دین اسلام که حالا سند اصلیش خب قرآن کریمه، سند سیاستمداریش قرآن، نهج البلاغه هست، سیره پیغمبر، سیره ائمه علیه، اینا هست. تو فرهنگ اسلامی میفرماید نخیر، هدف وسیله را توجیه نمی کند. شما نمیتونی به یه هدف ولو خوب با وسیله بد برسی. به عنوان مثال بزن، یا شما از نظر اسلام حق داری که خلف وعده بکنی، یعنی یه وعده بدی بعد بزنی زیرش، نه که نتونی انجامش بدی، اون که نتونی انجامش بدی اون عذر موجه، نه یه وعده الان میگه حالی وعده ای میدیم رأی رو بیاریم بعد نمیخوای من بهش عمل کنی، این از نظر اسلام مطرود و ممنوعه. آیه اول سوره مبارکه مائده رو خوندیم که خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
بله،
به عهد و پیمان، به قراردادهایی که میبندید اوفو، اوفو یعنی کامل وفادار باش. اوفو بالعهود هم ما داریم، یعنی هم عقود رو داریم
هم
عهود رو داریم، مستعذره دیگه، هر دوتا هست. دروغ جایز نیست، یعنی اون چه ما تو فضای اخلاق میگیم تو فضای سیاست هم باید بیاد، بر سیاست هم باید حاکم باشه، امانت داری باید اتفاق بیفته. باز تو قرآن کریم ما داریم تو سوره مبارکه صف اینکه خدای متعال میفرماید که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه کارایی رو که نمیخواید بکنید میگید، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، باعث خشم شدید خدا میشه که شما یه کارایی رو که نمیکنید بیاید حرفشو بزنید. حالا نمونه زیاد داره،
بله.
مثلا به امیرالمومنین سلام الله علیه خب خیلی ها گفتن آقا حالا برای چی معاویه رو برمیداری؟ بذار باشه، حالا بالاخره قدرت شما هم تثبیت بشه و با معاویه کنار بیا. مثلا حضرت یه جمله مشهوری دارن، فرمودن لن اطلب النصر بالجور، هرگز من پیروزی را با ستم دنبال نمی کنم، ولو به اندازه این ظلم، به اندازه گرفتن پوست جوی از دهان مورچه‌ای باشه. اونجا به ابن عباس میگه که ابن عباس این لنگ کفشی که من دارم وصلش میکنم
چقدر میارزه؟
چقدر میارزه؟ اون میگه آه چیزی نمیارزه این از ارزش. بعد فرمود حکومت بر شما بر من همینه، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر این که من بتونم با ابزار حکومت یه حقی را اقامه بکنم، یک باطلی رو جلوش رو بگیرم، امر به معروفی بکنم، نهی از منکری بکنم. و از این نمونه ها ما زیاد داریم که در خود جالب صدر اسلام پسری داشتن رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه به نام ابراهیم،
بله.
این پسر از دنیا رفت، اتفاقا همون روز خورشید گرفتگی هم اتفاق افتاد. یه عده عوام الناس شروع کردن که عجب پسر پیغمبر، پیغمبر چه عظمتی، خورشیدم عزادار شده. این گوش پیغمبر رسید، فرمودن که مردم رو جمع کنید تو مسجد. جمع کردن، حضرت رفت فرمود این چیه که شنیدم میگید؟ خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، این حال نشانه
اتفاقات طبیعیه.
حالا یک سیاست مداری که میگه هدف وسیله را توجیه میکنه چی میگه؟ میگه چه خوب، خب بذار باشه، این باعث محبوبیت بیشتر ما میشه، باعث، یعنی یه وقتایی کسانی که سیاستشون سیاست ماکیاولیستیه یه کارایی رو انجام میده فقط برای کسب محبوبیت، واقعی نیست. یه حرفایی رو میزنه فقط برای رأی آوردن، واقعی نیست. گاهی ما هم تو جامعه خودمون گرفتار این چیزا میشیم آقای اسماعیلی. یعنی گاهی حواس افراد ممکنه نباشه، گاهی هم نه، حالا ممکنه
حساب شده باشه.
به هر حال اینا میخوام بگم که اسلام سیاستش سیاست صداقت، سیاستش سیاست امانت داریه، سیاستش سیاست وفای به عهد و پیمانه، سیاستش سیاست استفاده از وسایل درست برای تحقق اهداف درسته. در اسلام قدرت اصالت نداره، هدایت اصالت داره، خدا گونه شدن و خدا گرا شدن، خدا باور شدن، خدا نگر شدن، اینها اصالت داره. لذا در مورد انبیا، حتی اون انبیایی که حکومت تشکیل دادن، و در مورد ائمه، از جمله ائمه‌ای که حکومت تشکیل دادن علیهم السلام، ما میگیم معصوم بودن. معصوم یعنی چی؟ یعنی بری از خطا و گناه و هر گونه لغزش. یعنی قدرت داشت امام علی علیه السلام، ولی صداقت داشت، ولی بر اساس حق و حقیقت حرکت میکرد، دنبال گسترش عدالت بود، از ظلم پرهیز میکرد، در محدوده حکومت خودش هم مواظب بود که کارگزاری مرتکب ظلم و خیانت و اینا نشه، اگرم میشدن خب عزلشون میکرد، چون حالا اون کارگزاران که معصوم نبودن، اونا آدم های عادی بودن، ولی حضرت مأمورینی داشت، مراقبینی داشت که این کار رو انجام میداد. پس تو فضای سیاست ما دو تا مکتب داریم، مکتب هدایت و توحید و مکتب قدرت و شیطنت، فریبکاری. اسلام طرفدار این سیاست الهی هست، نه سیاست شیطانی و نه سیاست حیوانی. حالا اگه شنوندگان عزیز خواستن در این قسمت مطالعات بیشتری داشته باشن، حضرت امام رحمت الله علیه در ذیل تفسیر سوره مبارک حمد سه نوع سیاست رو اونجا ایشون بیان فرمودن. حالا ما دو نوع گفتیم، چون اونجا سه نوع سیاست رو بیان فرمودن.
بله.
اهدنا الصراط المستقیم، فرمودن میشه سیاست الهی. ما از خدا میخواهیم که خدا راه رو به ما نشون بده، صراط مستقیم رو و استراتژی های درست رو به ما نشون بده. بعد اونجا میگیم صراط الذین انعمت علیهم، این صراط سرات اوناییه که خدا بهشون نعمت دادی تو، یعنی خود خدا داره به ما آموزش میده. بعد تو سوره مبارکه نساء میگه اینها انبیا هستن، صدیقینن، شهدان، صالحینن. حالا شهدا به هم معنی که تو قرآن آمده. بعد میفرماد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما دو نوع سیاست دیگه هم داریم، یکی سیاست مغضوبین، یکی سیاست زالین. سیاست مغضوبین سیاست فرعون ها، طاغوت ها، همین سیاست نظام سلطه آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و سیاست ماکیاولیستی. این راست راست تو دنیا راه میرن، میگن خجالت هم نمیکشن، میگن ما طرفدار حقوق بشریم. رژیم غاصب صهیونیستی تنها رژیم دموکراتیک یا دموکراتیک ترین رژیم در غرب آسیا هست نظر اینها. بعد میگن ما با تروریسم مبارزه میکنیم، همین که راست راست دروغ میگن. و سوم میفرماید سیاست حیوانی که اون زالینه. سیاست حیوانی یعنی چی؟ یعنی طرف اصلا کار به حق و باطل و اینا نداره، کار به راست و دروغ نه، میگه من آب، غذا، خوراک، مسکن، پوشاک، دنبال این چیزا هستم. یعنی شما میگی که الان یه چیزی بگو، بالاخره حق با رژیم غاصب صهیونیستیه یا حق با مثلا فلسطینی هاست؟ میگه آقا به ما ربطی نداره، ما سرمون تو کار خودمونه، دنبال یه لقمه نون هستیم، به ما چه ربطی داره؟ اونجای ما فرمودن خب این سیاست حیوانیه، یعنی مثلا نیازهای یک حیوان چی؟ همین چیزاست دیگه. خب در حالی که انسان ازش انتظار بالاتری هست، آخه یه حقیه، یه باطلیه، آخه تو یه موضع‌گیری، یه دفاعی از حق، از انسانیت لااقل. یعنی حالا طرف دین دارم نیست، اونجای امام حسین علیه السلام میگه توی روز عاشورا که آقا حالا شما اگه دین دارم نیستید، لاقل آزاده باشید و ببینید حق با کیه. شما آخه انسان هستید، مثلا یه فکری بکنید. پس سیاست ماکیاولیستی در اسلام مطروده و در فرمایشات بزرگان دین ما یک چنین سیاستی مورد تایید قرار نگرفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا نکته که شما فرمودید، اخیراً تو این سیدی که در آمریکا اتفاق افتاده، یه آقایی تو این سیل سگش رو رها میکنه و سگ رو سرپرستی نمیکنه و خلاصه با خودش نمیبره. بعدن پلیس حالا هم کی میاد این سگ رو پیدا میکنه و میگیرن. بعد این آقا رو محکوم میکنن به چند سال زندان، به خاطر اینکه این سگ رو رها کرده و عرض کنم که نگرفته از سیل نجاتش بده. بعد جالب اینجاست که چقدر خنده داره استاد که این همه جنایت داره توی لبنان و غزه و فلسطین و جای دیگه اتفاق میفته، اینا ککشون نمیگزه، اما برای رها شدن یه سگ توسط صاحبش اینطور میان قانون دارن و نمیدونم مؤاخذه میکنن و طرف رو زندان میکنن. این نهایت پستیست که در خلاصه این سیستم استکبار وجود داره.
خب بله، تو همین قصه اخیر تو لبنان یه گروهی درست شدن از اینا که برای نجات گربه ها، یعنی حالا اونجا آدم ها دارن کشته میشن، اینا آمدن گروه تشکیل دادن که ما گربه ها رو نجات بدیم. ببینید یعنی اینا شده مظاهر تمدن دیگه. یعنی وقتی که معیارها جابجا میشه، ملاک ها جابجا میشه، اصول جابجا میشه، حق باطل میشه، باطل حق میشه دیگه. یعنی کلن همه چی، اینا شوهایی که اینا دارن و نمایش هایی که اینا دارن و بازی میکنن. گاهی نمیدونه آقا یه پرواز مثلا با تأخیر شد که نمیدونم گفتن نمیدونم یه گربه اینجوری نمیدونه چی فلان اینطوری. اینا دیگه برای اینه که سر مردم شیره بمالن و برحال مردم رو فریب بدن و همچنان یعنی با پر روی تمام در واقع اون چهره دروی خودشون رو فکر میکنن میتونن مخفی نگه دارن از مردم.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد. در کنار شما هستیم دوستان عزیز شنونده. لحظات پایانی برنامه رو هم همراهی بفرمایید. تشکر میکنم از سرور عزیز و بزرگوار استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی. استاد استفاده کردیم و بهره بردیم و تشکر از حضور شما.
آرزوی توفیق، سربلندی و عزت داریم برای همه شنوندگان عزیز، مردم عزیز ایران و امت اسلامی، و آرزوی پیروزی داریم برای جریان مقاومت قلب تپنده امت اسلامی در برابر صهیونیست‌ها و نظام سلطه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده و لطف و عنایت و مرحمتی که نسبت به این برنامه داشته و دارید. لطفاً سوالاتتون رو به ما برسونید. در کنار سوالات، نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داشتید، ما با دل و جان پذیرا هستیم. 329-551 و 552 با پیشماره 025 تلفن ما هست. 3553 هم سامانه پیام کوتاه ما منتظر هستیم. درود میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی همه شهدا. آرزوی سلامتی داریم برای رزمندگان جبهه مقاومت در همه عرصه‌ها و کشورهایی که دارن می‌جنگن با استکبار جهانی، و آرزوی نابودی استکبار جهانی و نابودی اسرائیل جنایتکار رو داریم. ان شاء الله با وحدت امت اسلام و مقاومت امت اسلام این اتفاق بیفته. دوستان عزیز، ممنونم از همراهیتون. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خدا. و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه های رادیو معارف. زمزم احکام رو انتخاب کردید، خیلی متشکریم. مباحث برنامه در قسمت اول برنامه امروز با استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی، گفتگو میکنیم درباره احکام گناهان. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در برنامه قبل در خصوص احکام خودکشی حضرت عالی صحبت کردید، افرادی که به هر حال رو محاسباتشون به این نتیجه میرسن که باید به حیات خودشون خاتمه بدن، که فرمودید گناه کبیره است و خیلی مذمت شده و نباید شخص به اینجا برسه و این کار از نظر فقهی رد شده. گاهی هم پیش میاد بعضی از افراد رو مسائل مختلفی که در زندگیشون پیش میاد نسبت به دیگران به این نتیجه میرسن که مثلا شخص مقابل، اون طرف مقابلشون رو با هر وسیله‌ای که شده از بین ببرن، یا به اصطلاح بگیم که قتل دیگران، کشتن دیگران. این مقابل خودکشی که خودش رو از بین میبرد، اینجا میاد کسی دیگر رو از بین میبره و حتی به گونه‌ای اذیت و آزار میکنه و ضربه میزنه و از وسایل مختلف استفاده میکنه که طرف مقابل رو دیگه از بین میبره به طور کلی. این رو هم از نظر فقهی بفرمایید که حکم شرعیش چی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاحی که توی فقه به کار میره بهش میگن قتل نفس، یعنی قتل نفس دیگران، کشتن دیگران. بله. خب البته گاهی اون کشتن روی موازین، روی اصول و کشتن جایز. فرض بفرمایید صاحبان خون میخوان قاتل پدرشون رو قصاص کنن، خب قصاص میکنن، این قصاص حقشونه. اینجا رو ما نمیگیم کشتن دیگران گناه کبیر است. یا فرض بفرمایید در جنگ با دشمنی که کافر حربیه، الان فرض کنید شما عزیزان ما در لبنان یا در فلسطین در جنگ با رژیم اشغالگر قدسن، در جنگ با صهیونیستان، خب آیا کشتن اونها چه صورتی داره؟ اونها کافر حربی هن، در جنگ هن با ما، و ما هم اگر که موشک میزنیم از اونها کسی کشته میشه، خب این که نمیتونیم بگیم گناه هست. چرا داریم دفاع میکنیم از خودمون؟ یا در 8 سال دفاع مقدس، خب ما در جبهه بودیم، در جبهه مقابل ما هم صدامیا بودن و از اونها کشته میشدن، حتی مسلمان هم بودن. پس اینجوری نیست که قانون کلی باشد که شما هر انسانی را بکشید، هر مسلمانی را بکشید گناه کبیر است. نه، اونجایی که موازینی هست، قواعدی هست، اصولی هست شرعی، مثلا در حال دفاعید، برای دفاع میکشید، از خودتون دفاع میکنید، اشکال نداره. جهاد مثل زمان پیغمبر، جنگ احد، جنگ بدر، و مثلا فرض کنیم و موارد دیگر، جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین در زمان امیرالمومنین، اینا هیچ کدومش مشمول این قاعده نیست که ما میگیم قتل نفسی حرام است که بی جهت و ریختن خونی است که بی جهت، بی علت، بدون موازین، بدون رعایت قانون شرعی از میشود که از روی دشمنی
بله
شخصی رو میکشه. این قتل نفس عجیبه، آیات قرآن زیاد داریم، خیلی عجیبه. ما راجع به گناهان دیگه اینجوری نداریم، میگه اگر کسی دیگری را بکشد، عمدی بکشه، جزای او جهنم است و در جهنم مخلد خواهد بود، یعنی ابدی خواهد بود در جهنم، آزادی نخواهد داشت. من اینجا جناب آقای موسوی نژاد باید این پرانتزم باز کنم که قتل نفس دیگران گاهی خطعی صورت میگیره. تقسیم داریم ما در احکام، سه جور داریم: عمدی، شبه عمد، خطایی. مثلا فرض کن که ما الان داریم دیگه تو تصادفات سالیانمون متاسفانه آمار بالایی از فوت داریم. خب اینا چیه؟ یعنی ماشین زده، حالا یا به ماشین دیگری زده یا نه فرض کنی به عرض می‌شود که پیاده زده، حالا فرق نمی‌کنه، طرف مقابل از دنیا رفته است، این قتل نفس هست. اما قتل نفس عمدی نیست چنین چیزی. در عمدی بله، در شبه عمد نه، در خطا نه. مثلا فرض بفرمایید که شما یه چیزی داشتی پرت میکردی، فرض کنید داشتی تمرین میکردی، خب اصلا قصد نداشتید به کسی بخوره، بنا نبود که به کسی بخوره، اصلا چنین چیزی نبود، یه دفعه یه کسی اومد جلو و این چیزی رو که شما پرتاب میکردید خورد به او. مثلا تو مسابقات، تو مسابقات المپیک فرض بفرمایید، مسابقات مختلفش، این خطاست و این گناه کبیره نیست. اون چیزی که گناه کبیره است قتل نفس از روی عمد نسبت به کسانی که احترام جان دارن، یعنی جانشون محترمه. در مقام دفاع طرف مقابل ما احترام نداره، حرمت نداره، جانش محترم نیست. در کافر حربی جانش محترم نیست، عرض شد در قصاص جانش محترم نیست، در اعدام، اینم باید عرض بکنیم، در اعدام کسی رو که قانون تشخیص میده و اعدامش میکنه جانش محترم نیست، لذا اونا از تحت این قانون خارجن. کسی رو که اعدامش میکنن مرتکب جنایاتی شده، مفسد فی الارض بوده، تروریست بوده، افرادی رو کشته و اینو میان اعدامش میکنن. بنابراین این بحث مفصلی است که هم اقسام قتل نفس روشن بشه، هم اقسامش یعنی عمدی، شبه عمد، خطا، هم مواردش مشخص بشه که آقا ما چه کسی رو داریم میگیم اگر کش گناه کبیر است. طرف مقابل شما که بله تو اختشاشات میره آدمهای بیگناه رو، که خب داشتیم دیگه، مواردی داشتیم دیگه، آدمهای بیگناه رو زده کشته، مأمور نیروی انتظامی رو زده کشته، به شهادت رسونده، خب بله این همینه، مشمول همین قانونه. یا مثلا تو دعوا رفته غمه کشیده، چاقو کشیده زده طرف مقابلش،
بله.
ایناست که منظور نظر ماست.
بله. متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان خوب زمزم احکام. قسمت بعدی برنامه رو شنونده خواهید بود پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. الله الله برای اقامه نماز و توجه به سمت قبله، لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید که با چند درجه اختلاف از قبله نمازمان درست است و قبله اشکال ندارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند:
نماز باید رو به قبله خونده شود، یعنی به گونه ای که اگر دیگران ببینن میگن طرف رو به قبله هست، یا خودمون توجه داریم که رو به قبله داریم نماز میخونیم. هرچند رو به قبله به این معنا نیست که دقیقاً رو به کعبه باشد. و فرمودن کسانی که در مسجد حرام هستن و اون نزدیکی ها هستن، خب بله رو به کعبه نماز میخونن. کسانی که فاصله دارن رو به مسجد حرام مثلا تو شهر مکه هستن کفایت میکنه، اما کسانی که راه های دور هستن رو به مکه هم نماز بخونن کفایت میکنه، چون محاسبه دقیق برای همه افراد کار دشواریه، ولی عرفاً باید بگن رو به قبله است. اما انحراف قبله، یه وقت از انحراف ابتداییه، یعنی از اول طرف جهت قبله رو میدونه و کمی چند درجهی به سمت راست یا چپ قبله میایسته، خب این قطعا نماز باطله. چرا؟ چون خودش میدونه جهت قبله رو. یا به گونه ایستاده با توجه که دیگران میگن رو به قبله نیست، یعنی انحراف از قبله رو داره، این نماز صحیح نیست. اما اگر ابتدایی نبود و بعدن متوجه شد، اگر در اثنا باشه که خب کلام رو قطع میکنه و برمیگرد رو به قبله، اما اگر بعد از نماز متوجه شد که نماز خونده شده دقیقا رو به قبله نبوده، تا انحراف کمتر از 90 درجه که به سمت راست قبله یا چپ قبله نبوده، اون نماز خونده شده اعاده و قضا نداره.
اگر از کانالی منبع آزمونی را خریداری کنیم و با کسانی دیگری شریکی استفاده کنیم اشکال دارد؟ البته فروشنده گفته که به این کار راضی نیست. آیا رضایت آنها در این خصوص لازم است؟ مگر وقتی چیزی را خریداری میکنیم صاحب اختیار آن نمیشویم؟ این سوالها رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برای برنامه ما فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدن.
شناخت یک مؤمن این نیست که همیشه از ظاهر اون، اگر قراردادی نوشته میشه، شرطی گذاشته میشه، المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، یعنی میخوای یه مؤمن رو بشناسی باید ببینی حاضر بیاد نشسته در کنار شرط خودش و عمل میکنه، این نشانه ایمانش هست. بعد که شرط کرده این چیزی که از من میخری حق نداری به دیگران بدی، تو جایی که میگی خودت استفاده کن، خودت مالک اون هستی، اما به این شرط که حق نداری دیگران بدی اونو استفاده کنن چون زحمت کشیدن و همون در واقع اثر و اون امتیازی که من میخوام داشته باشم از بین خواهد رفت، حق نداری در اختیار دیگران قرار بدیم و این خلاف اون شرطی که طرف با شما میگذارد. یک نفر بخره حق نداره در اختیار دیگران قرار بده چون شرط ضمن عقد شده است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
سالها قبل در شهر ما نمایشگاه لباس برپا شد و من برای دخترم شلوار خریداری کردم. بچه آن شلوار را نجس کرد و منم آب کشیدم، ولی پسندم نشد و آن را پس دادم، ولی این مسئله را به فروشنده نگفتم. همچنین یک شلوار برای خودم گرفتم که موقع پرو کردن پاره شد، بازم اونو پس دادم، ولی یادم نیست که آن را دوختم یا نه. با توجه به این موارد آیا من از نظر شرعی مدیون محسوب می شوم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، ببینید اگر دسترسی به این صاحب مغازه دارید یا نمایشگاه و کسی که برخلی لباس رو آورده بفروشه، اگر حلالیت به طلبید کافیه. اما اگر دسترسی ندارید چون لباس بچه را شستید و تحویل دادید، تفاوت قیمت بین لباس نشسته و شسته، اگر دسترسی به این آقا دارید، این تفاوت قیمت را باید پرداخت بکنید. اگر نیست، قیمت اون را احتیاط کنید، از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید. دومی که لباس را پاره کردید و به اون نگفتید، اینم همینطوره. شما لباس پاره را خدمتون آنزم یه تفاوت قیمتی پیدا میکنه. اگر نخش باز شده باشه، خب اون تفاوت قیمت داره، ولی اگر یه جوری پاره شده که دیگه قابل استفاده نیست، اون باید حتما مثلا از فروختن دیگه منصرف بشه، کسی اون را نمیخره، اینجا باید قیمت کل این لباس را به اون صاحب مغازه پرداخت بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: من 20 سال پیش نذر کردم برای سلامتی دخترم هر سال گوسفند در ماه محرم قربانی کنم. آن موقعی که نذر می‌کردم گوسفند ارزان بود و الحمدلله تا کنون نذرم را به جا آوردم، ولی با قیمت امروزی برای ادای این نذر مشکل مالی دارم. تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به این سوال این گونه توضیح دادند:
در صورتی که نذرتون رو به زبان نیاوردین و فقط تو دلتون نذر کردین، عمل به این نذر واجب نیست. اما اگه به زبان آوردین، در سالهایی که از نظر مالی توان انجام نذر رو دارید، باید انجام بدین و در سالهایی که توان مالی ندارین وظیفه‌ای ندارین. در ضمن نظر زن اگه مزاحم